سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز وارد ششمین روزش شده، اما هنوز هم بحث و گفتگو روی طرز العمل مذاکرات نهایی نشده است و ایران به بحرین و امارات متحده عربی به خاطر امضای توافقنامه های صلح با اسرائیل هشدار داد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. شش افغان به ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان بازداشت شدند. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرده و رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات مای گذشته سعی دارد این کشور را نابود سازد. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دیروز خبر داد که ماموریت یونما در شورای امنیت این سازمان با اتفاق آرا تمدید شد. عادل راز سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که این تصمیم نشان می‌دهد که جامعه جهانی در این مرحله اساس که گفتگوهای صلح جریان دارد در کنار افغانستان است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان این تصمیم را یک گام مثبت خوانده، می‌گوید یونما برای صلح در افغانستان حمایت بین المللی را فراهم ساخته. شمار از زنان افغان با نشر یک درخواستنامه آنلاین و امضای آن توسط مردم تلاش دارند حمایت هرچی بیشتر را برای اشتراک وسیع‌تر زنان در روند صلح کسب کنند. این زنان تاکید می‌کنند که اشتراک زنان در گفتگوهای جاری صلح باید وسیع‌تر باشد. اوریا مصدق، کارمند سابق سازمان عفو بین الملل و یکی از نویسندگان این درخواستنامه بر رادیو آزادی گفت:
ای درخواست ما به دفتر سازمان ملل متحد، به حکومت افغانستان، به دفتر سیاسی طالبان و همچنان به دیگر نهادهایی که نمایندگی از جامعه جهانی میکنند، مانند اتحادیه اروپا، مانند حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای همسایه روان بکنند.
در گفتگوهای جاری صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر، 4 زن از سوی دولت اشتراک دارند، اما هیچ زن در هیئت طالبان شامل نیست. بر ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان 6 تن از افغانان بازداشت شدند. از این جمله 4 تن دیروز در محکمه حضور یافتند. در کمپ موریا در جزیره لسبوس تقریبا 12,000 مهاجر از افغانستان، کشورهای آفریقایی و سوریه به سر می‌بردند که اکثریت اکنون بی سرپناهند. کسی در این حادثه آتش سوزی کشته نشده. حکومت یونان میگوید یک کمپ موقت را ساخته که گنجایش 5,000 نفر را دارد و تا کنون صرف 1200 نفر به آنجا انتقال داده شدند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از حکومت یونان خواست تا برای متباقی مهاجرین کمپ موریار چیزوتر سرپناه تهیه کند. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات مای گذشته در این کشور سعی می کند تا به گفته وی بلاروس را نابود سازد. الکساندر لیکاشینکو گفته که غرب به جای پذیرفتن نتایج انتخابات برای سازماندهی یک انقلاب در این کشور که قدرت را از او بگیرد تلاش دارد. او در سخنرانی دیروز خود به مقامات ارشد و رسانه‌های دولتی گفت تظاهرات جاری که پیروزی وی در انتخابات را مورد سوال قرار می‌دهد، به گفته او توسط آمریکا، پولند، لیتوانیا، جمهوریت چک و اوکراین سازماندهی شده است. لوکاشینکو افزود که این کشورها تلاش داشتند چیز به نام انقلاب رنگین را به هدف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی بلاروس سازماندهی کنند. او گفت که ما اجازه نمی‌دهیم که پلان این کشورها جامعه عمل بپوشد. بعد از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست که رئیس جمهور لوکاشینکو را با 80% آرا برنده اعلام کرد، هزاران نفر از معترضان توسط پلیس لاتکوب شدند و تقریبا همه رهبران عمده مخالفین یا بازداشت و یا هم مجبور ساخته شدند که کشورشان را ترک کنند. یک محکمه روسی 7 نفر از تاتارهای کریمیا را به اتهام عضویت حزب التحریر به حبس دراز مدت محکوم کرد. فعالیت این حزب در روسیه ممنوع اعلان شده. محکمه شهر روستوف اوندون این 7 نفر را به مدت‌های حبس از 13 تا 19 سال محکوم کرده. سازمان‌های حقوق بشر و حکومت‌های غربی انتقاد کردند که بازداشت این افراد ضمن تلاش‌های سرکوب تاتارها و دیگران که مخالف الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه اند صورت گرفته. روسیه در مارچ 2014 این شبه جزیره اوکراین را با خود یک جا ساخت. و وکیل مدافع یک مرد افراطی راستگرا که 77 نفر را در 2011 در نروژ کشت گفته است او خواستار رهایی مشروط شده. اکثریت جانباختگان این کشتار جمعی نوجوانان بودند. اندرس بیرنگ بوریوک که در حبس انفرادی به سر میبرد همچنین میخواهد که در مورد شرایط حبس خود علیه حکومت نروژ عریضه کند. او به 21 سال حبس قابل تمدید محکوم شده. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم روی طرز العمل کاری مذاکرات صلح در قطر بحث دارند، چرا دو طرف تا هنوز نتوانسته در این مورد به یک توافق برسند.
که دو طرف با او موافقه میکنن که جلسات بعدی خود بدون حضور داشته یک میانجی و یا طرف سومی در مجالس خود ما پیش ببریم.
سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بود. مردم در نقاط مختلف افغانستان از طرفهای مذاکرات در قطر چی می خواهند؟
پرهیز از خشونت و آتش بس جزء از شرایط صلح است.
از همو وجدان و همو احساس افغانیت به اینا باشه. 100% باید اینا به هم به توافق برسه.
امروز 17 سپتامبر روز جهانی ایمنی بیمار است. در این مورد هم در ادامه گزارش خواهیم داد. در مسائل بین المللی میشنوید که ایران به بحرین و امارات متحده عربی از عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل هشدار داده. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
که در اخیر از این کوچه شاسمنده ها سقاوخانه رجب علی خان مشهور است.
بله.
که در یک قسمت از اولی یک اولی بسیار بزرگ که یک را داشته به سقاوخانه رجب علی، یک را داشته به بالاکوی چندوال.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 27 سنبله 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 17 سپتامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. بحث و گفتگو روی طرز العمل مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. دو طرف گفتند آرزومندند که بعد از نهایی شدن این گفتگوها به زودی سوی تعیین اجنده گام بردارند. اما هنوز روشن نیست که دور گفتگوها در قطر تا چی زمان ادامه خواهد یافت و دور دیگر کی آغاز خواهد شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
گفتگو میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان روی طرز العمل مذاکرات به پایان نرسیده است. نادر نادری یک عضو هیئت حکومت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که روی بسیاری موارد توافق صورت گرفته، موضوعات مهم اختلافی وجود ندارد، صرف دو مورد نسبتاً کوچک است که امید است به زودی حل شود. از سوی دیگر احمدالله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان اواخر شب گذشته به رادیو آزادی گفت که بعد از توافق روی طرز العمل گام بعدی برداشته می شود.
در مجلس سوپرکاری اصول و محلویش بندی
روی اصول کاری نشست ها تقسیم اوقات و میکانیسم گردهمایی ها صحبت شد.
اما هنوز نهایی نشده است. وقتی که این مسائل نهایی شد، روی اجندا گفتگو خواهد صورت گرفت.
گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان روز شنبه گذشته رسما افتتاح شد. انتظار می رفت که روز یک شنبه طرزالعمل مذاکرات مورد توافق قرار گیرد و روز دوشنبه درباره اجندا صحبت شود، ولی توافق روی طرزالعمل هنوز نهایی نشده است. نادر نادری میگوید که تلاش می شود که در طرزالعمل همه مسائل مربوط شامل شود تا مذاکرات به خوبی به پیش رود. هنوز معلوم نیست که این دور گفتگوها در دوحه تا چه زمان ادامه خواهد یافت، ولی گزارش های قبلی گفته بود که دور بعدی این گفتگو در کدام کشور دیگر برگزار خواهد شد، که در این ضمن نام نروژ هم گرفته شده بود. آن ماری اریکسن، وزیر خارجه نروژ، دیروز با ملا برادر، معاون سیاسی طالبان، کنفرانس ویدیویی داشت. اعلامیه طالبان گفت که خانم اریکسن از حمایت و همکاری کشور خود در مورد پروسه صلح اطمینان داد.
در این حال فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، ناوقت دیشب با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی گفت که به خاطر دقت توافق روی طرز العمل مذاکرات زمان گیر شده. او بیشتر گفت
طرز العمل داخلی جلسات یا اصول رفتاری جلسات مجموعه از دستور عملهایی است که دو طرف با او از حال موافقه میکنند که جلسات بعدی خود بدون حضور داشته یک میانجی و یا طرف سومی در مجالس جلسات خود ما پیش ببریم. به اون دلیل که دقت بیشتر نیاز داره تا ما در اول تمامی اون قواعد که نیاز است بسنجیم، روش بحث بکنیم و اون قواعد بگنجانیم. یک پروسه طبیعی کار تکنیکی است و به اون دلیل نیاز است که بین سرعت و بین کیفیت کار و دقتی که دو چیزی که تولید میشه باید یک توازن و تعادل وجود داشته باشه و تمام ابعادی را که ممکن است در جریان مذاکره واقع شوه و باید سنجیده شوه و از این طریق در او طرز العمل گنجانیده شوه، روش بحث شوه، دو طرف توافق بکنه. امی از تمام امی بحث و به زودی ما به مرحله بعدی که روی اجندا باشه گذار خواهد کردیم که تا او را بحث بکنیم.
مذاکرات رسمی بین دولت افغانستان و گروه طالبان امروز وارد ششمین روزش شد. مردم در نقاط مختلف افغانستان از طرفین مذاکرات چی می خواهند؟
عبدالحل هستم از ولایت پروان. در مذاکره صلح این نظر ما دارم که پرهیز از خشونت و آتش بس جزء از شرایط صلح است. تمام جناهای درگیر این را باید تلاش بکنند و انعطاف پذیری بکنند تا بین هم جور بیان افغان کشی بس است.
برای ترجمان هستم از ولایت بدخشان. پیش از اون مذاکرات صلح نبود، یک قدر جنگ نامیتی نبود، با یک قدر جنگ است نامیتی زمین ولایت جرم بدخشان خواهد که از انداز با بالا است. بگن میدانم این چه رقم گفت، چه رقم صلح باید دولت توجه بکنه. پیش از اینکه در مذاکرات صلح میشد باید آتش بس سری از این موضوع زمزمه میشد.
ما در افغانستان از ولایت هرات به شما را تماس هستیم. ما انشالله 100% هم شهر جان خوشبین هستیم به خاطر از اینکه از همو وجدان و همو احساس افغانیت به زینا باشه. 40 سالی مردم افغانستان کشته شده، مردم افغانستان بدبخت و رنجیده را در نظر بگیره. 100% باید اینا با هم به توافق برسه. باید اولا تاکید صورت بگیره، اوربان بشه و خونریزی باید اثبات شه.
برخی از شنونده های رادیو آزادی بودند که در برنامه دیروز مایکروفون شما تماس گرفتند و در مورد روند جاری صلح در قطر نظریاتشان را شریک ساختند. شما هم میتونید نظریاتتان را در این مورد به شماره 818 از طریق تلفون های افغان بی سیم تان بفرستید. ما آن را نشر خواهیم کرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
همانطوره که پیشتر هم گفتم، امروز روز جهانی ایمنی بیمار است. امروز 17 سپتامبر است. وزارت صحت‌عمومی افغانستان میگوید ایمنی مریضان اولویت کاری این وزارت است و با متخلفان برخورد قانونی میشه. اما شمار از مریضان و نزدیکان آنها از عدم مسئولیت ابراز نگرانی کردند. فرشته ندا جزئیات بیشتر داره.
اگه بیم 32 سال 33 سال از عمر میشه، ما تا حال راست تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شوهر ما بردیم یا خوشی ما امرایم رفته است.
سریا زنی است که به دلیل مسائل اخلاقی و برخورد نادرست دکتران نمیخواهد به تنهایی نزد دکتر برود. او میگوید همیشه با شوهر یا پسر کوچکش میرود.
اگه بیم 32 سال 33 سال از عمر میشه، ما تا حال راست تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شوهر ما بردیم یا خوشی ما امرایم رفته است. تنها نرفتیم. از دکتر را دیدیم زیاد یکم کاره پیش دکتر که رفتی سرم درد میکنه و از کجا گپ میزنه که چه رقم مسیح چه رقم شده طفل داری نداری سرم درد میکنه میگه مریضی موارد چه رقم است کم از زیاد است بازی تو گپار میده بازم خاطر پیش دکتر تنها نمیرم.
نه تنها زنان مانند سریا بلکه شماری از مردها نیز نمیخواهند زنان و دخترانشان به تنهایی نزد دکتر بروند. سنت های اجتماعی و برخورد نادرست برخی از دکتران دلیل اصلی چنین محافظه کاری شده است. منیر با همسرش به شفاخانه زنانه رابعه بلخی آمده است. میگوید
به حساب همین اسلامیت و غرور افغانیت ما همین تقاضا میکنه که ما هیچ وقت زن خود حتی در دکان تنها نمیمانیم پیش دکتر خود جای خود باشه. 100% هیچ کس به این کار راضی نیست که خانم خود تنها یا دختر خود تنها بگذاره پیش یک دکتر مراجعه کنه.
تجویز بیش از حد نیاز دارو و عدم حفظ محرمیت اطلاعات بیماران از دیگر موضوعهایی است که ممکن است ایمنی بیماران را به خطر اندازد. شایسته خان یکی از بیماران است که در این مورد تجربه دارد.
داده همی طور دکتر هست، اگه طور دکتر هست که 5,000-4,000 ما خودیم قدیم شتوکایم بردیم 4,000 دوا نمشته کده، هیچ دوا تاثیر نکده. گفته یک هفته بعد بیا باز که بردیم برش، گفته 2 هفته بعد بیا دوا باز برش پند کده، او دواش تاثیر نمیکنه.
در همین حال وزارت صحت‌عامه میگوید ایمنی مریضان برای این وزارت اولویت دارد و با کسانی که ایمنی بیماران را برهم میزند برخورد قانونی میکند. با گفته مقام‌های این وزارت بیشتر کارمندان صحی صادق هستند، ولی در موارد ممکن است مشکلات پیش بیاید. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت صحت در این مورد سیاست مشخصی دارد که بر اساس آن فساد مالی و اخلاقی غیر قابل تحمل و قابل پیگرد است.
ما یک پالیسی تحمل صفری علیه فساد اخلاقی و فساد مالی داریم. به این معنا است که در وزارت یا به سطور سیاسی و فساد مالی پذیرفتنی نیست و فساد اخلاقی پذیرفتنی نیست و کسایی که اگر خدا نخواسته به این متهم باشند رهبری وزارت صحت‌عامه به زودترین فرصت علیه از او اقدام میکنه، وظیفه از او به تعلیق درآورده میشه و بعداً ازیشان به شورای طبی روان میشه و
با گفته آقای سبسور تا کنون هیچ شکایت از برخورد غیر اخلاقی کارمندان مراکز صحی با بیماران ثبت نشده است. سخنگوی وزارت صحت همچنین محرمیت اسرار بیماران را هم از اصول بنیادی ارزی خدمات صحی خواند و گفت که این وزارت سیاست مشخصی در این مورد هم دارد. با گفته او وزارت صحت از حفظ محرمیت اسرار بیماران در شفاخانه های دولتی و خصوصی نظارت می کند. دسترسی به خدمات صحی هم از موضوع های عمده ایمنی بیماران است. بر اساس آمار وزارت صحت همکنون 40-30% مردم بیش از 1 ساعت راه از مراکز صحی فاصله دارند. این فاصله در مناطق روستایی می تواند جان بیماران را به خطر اندازد.
اکنون گزارش داریم در مورد فعالیت 2 دکتر زن در ولایت بدخشان که سالهای زیاد تلاش دارند با خدماتشان شمار مرگ و میر مادران را در این ولایت کاهش دهند. همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات فرستاده.
بازور چادری گفتن استفاده کنین و ما همو چادری را استفاده کردیم، تا بال استفاده میکنیم و زمانی که بازور پس کردن باز پسش میکنیم.
حاجیره بهارستانی 68 ساله ساکین ولسوالی بهارک ولایت بدخشان و آموزگار متخصص بخش ولادی و نسایی شفاخانه مرکزی استاد برهان الدین ربانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. خانم بهارستانی نخستین بانوی بدخشانی است که 48 سال قبل پس از فراغت از مکتب به پوهنتون طبی کابل راه پناه یافت. او از نخستین بانوانی است که نزدیک به 50 سال پیش به دلیل نبود لیسه دخترانه در بدخشان دوره لیسه را با پسران یک جا به پایان رسانده است.
ما زمانی که در لیسه مخفی صنف نو را به اتمام رسانیدم، لیسه مخفی لیسه نبود، برای دیگه زمینه تحصیل مساعد نبود که ادامه بدم تحصیلات خدا. نه، با ما اجازه دادن که در لیسه کوکچه در سال 1349-50-51 در لیسه کوکچه ما همراه بچه ها درس خدا آغاز کنم. اول نمره از لیسه کوکچه فارغ شدم و از همی بدخشان ما امتحان کنکور دادم و بلندترین نمره را در سطح دخترها در افغانستان گرفتم و من شامل فاکولته طب در کابل شدم.
خانم بهارستانی میگوید که پس از فراغت در سال 1357 از پوهنتون طبی کابل 6 سال به عنوان دکتر در شفاخانه ملاله در کابل کار کرده است و سپس برای گرفتن تخصص به مسکو رفته و پس از سپری کردن 3 سال دوره آموزشی تخصصی دوباره به کشور برگشته است. خانم بهارستانی کارش را به عنوان دکتر در شفاخانه ولایتی بدخشان با ظرفیت 4 بستر برای ولادت نسایی آغاز کرد.
ما در سال 1372 که در اینجا عملیات ها را آغاز کردیم، یک برق دولتی بود بسیار ضعیف، شوا که ما عملیات می داشتیم و او را اکثرا قطع می شد و ما در پیش الیکن، در پیش گاز، در پیش چراغ دستی روزهای شده که ما عملیات کردیم. ما انستیزی نداشتیم، انستیزی مدرنی که حالی داریم او وقت نداشتیم، از ایتر استفاده میشد که ددن مریض دوا قطره قطره انداخته میشد در بینی مریض و تنفس میکرد بیهوش میشد، باز ما عملیات میکنیم در پلوش خودمونم کمکی از او گاز تنفس میکردیم که حالت خودمونم برهم بخورد.
خانم بهارستانی میگوید که 38 سال قبل هنگامی که به عنوان دکتر در بدخشان کارش را آغاز کرد، با ابتدایی ترین وسایل طبی عملیات نسایی را همراه با همکاران مردش انجام میداد. میگوید که به دلیل نبود برق بیشترین عملیات ها را با گیس و الکین انجام میدادند، اما مبارزه اش برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان ادامه داشت. میگوید که در آن زمان مرگ و میر مادران در بدخشان از 100 هزار زن در جریان ولادت 6500 تن آن از بین میرفت. از همین رو بدخشان بیشترین مرگ و میر مادران را در دنیا داشت. دکتر وکیله کریمی یکی دیگری از پیشکسوتان بخش صحی در بدخشان که بیشتر از 30 سال عمر خود را برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در بدخشان صرف کرده است، میگوید که در سالهای قبل به دلیل اینکه مردان اجازه ولادت خانمهایشان را در شفاخانه نمیدادند، آنها به ولسوالی‌های دور و نزدیک بدخشان میرفتند و دایه تربیت میکردند تا این دایه ها در جریان ولادت عادت خانم ها حداقل در ابتدایی ترین بخش های صحی معلومات داشته باشند تا از مرگ و میر مادران جلوگیری شود.
زمانی بود که خو معلوم دار ذهنیت های مردم قدر روشن نبود، نمیتونستن که دخترای جوان روان کنن به شفاخانه که تدریس شون یاد بگیرن. ما در اون زمان دایه هایی که اقلا میفهمیدن که یک ولادت چطور داده میشه، ما اونا را آوردیم در یا در خود شهر فیض آباد یا در اطراف ها رفتیم، مثلا رفتیم در واخان رفتیم، در اشکاشم رفتیم، در شخنانا گروپ گروپ رفتیم، مثلا در قریاجات اطرافی به فیض آباد که شهر است، اینا را خواستیم از داخل فیض آباد اینا اقلا ولادت های سیف در خانه بودن تا یک مادری صحتمند و یک طفل صحتمند ما به دست بیاریم بالاخره آوتکممون.
اکنون دکتر وکیله میگوید که پس از دایه در چند سال قبل صدها قابیله و نصر را آموزش دادند و در این سالهای پسین حتی متخصص آموزش میدیند و اکنون از میان دکتران بدخشان 15 متخصصی که زیر نظر آنها درس خوانده اند در بخشهای از بدخشان مصروف عرضه خدمات صحی هستند. خانم بهارستانی میگوید که 40 سال قبل 4 بستر در بخش ولادت نسایی بود و تنها در یک سال 200 زن به شفاخانه دولتی مراجعه میکردند تا زیر نظر دکتران ولادت کنند، اما امسال شفاخانه ولادت نسایی دولتی به 100 بستر ارتقا کرده و در یک سال گذشته بیشتر از 8000 زن در این شفاخانه ولادت کرده اند. خانم هاجره بهارستانی میگوید پس از اینکه دکتر وکیله و چند دکتر بدخشانی برای کاهش مرگ و میر مادران از 6500% به 650% رساندند، خانم بهارستانی بهترین جایزه لیدرشپ را در سطح کشورهای آسیای میانه از آمریکا به دست آورد. اکنون این دو خانمی که نزدیک به 4 دهه عمرشان را در بخش کاهش مرگ و میر مادران برای زنان بدخشانی سپری کردند، هنوز هم عاشقانه در شفاخانه مرکزی بدخشان کار میکنند. قابله تربیه میکنند، ترینر آموزش میدهند تا مرگ و میری مادران در بدخشان به صفر برسد. این زنان بخش صحت بدخشان از گروه های درگیر جنگ به ویژه گروه طالبان میخواهند که مانع اشتراک دختران در امتحان کنکور نشوند. باید دختران هم مانند مردان در بخش های مختلف آموزش ببینند. نزدیک به یک ماه قبل گروه طالبان در ولسوالی نسای این ولایت مانع اشتراک دختران در امتحان کنکور شدند. اکنون دکتر هاجیره بارستانی که تا اکنون 68 بهار زندگیش را سپری کرده است میگوید که تا زنده است عاشقانه برای مادران این ولایت خدمت میکند. او آرزو دارد که قبل از اینکه از دنیا برود باید مرگ و میری مادران را در بدخشان به صفر برساند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
ایران و بحرین و امارات متحده عربی از عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل هشدار داده. این دو کشور روز گذشته توافقنامه های صلح با اسرائیل را امضا کردند. مقامات ایران در برابر این انکشاف عکس العمل تند از خود نشان دادند. در این حال دفتر سرمایه گذاری ابودبی اولین شعبه خارجی خود را در تل ابیب می گشاید. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به بحرین و امارات متحده عربی از آنچه عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل خواند هشدار داد. حسن روحانی گفت که این دو کشور مسئول هر گونه عواقب عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواهند بود. رژیم جمهوری اسلامی ایران دولت اسرائیل را دشمن سرسخت خود می‌پندارد. رئیس جمهور ایران این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و وزیران خارجه بحرین و امارات توافقات تأسیس رابط دیپلماتیک کامل میان این کشورها را روز سه‌شنبه در قصر سفید در حضور رئیس جمهور ترامپ با هم امضا کردند. حسن روحانی در اظهارات خود که از طریق تلویزیون نشر شد در نشست شورای وزیران گفت که حاکمان برخی کشورهای مسلمان منطقه به گفته وی دین و دین را نمی فهمند و به ملت فلسطین و همزبانان عرب خود پایبند نیستند. وی بدون ذکر نام امارات و بحرین این سؤال را مطرح ساخت که عربیت کجا رفت؟ و هشدار داد که عواقب این عادی‌سازی به عهده کشورهایی است که برخلاف مقررات و امنیت منطقه این کارها را انجام می‌دهند. وزیران خارجه امارات و بحرین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان و عبداللطیف آل زیدانی هنگام امضای توافقات با اسرائیل در قصر سفید روی اهمیت تأسیس یک دولت فلسطینی هم تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که چنین توافقات میان اسرائیل و چندین کشور عربی دیگر به شمول عربستان سعودی هم نزدیک است صورت گیرد. ترامپ گفت بعد از چندین دهه جنگ و اختلافات ما یک فجر جدید در شرق میانه را شاهدیم. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که یک دستیار آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که برخی کشورهای خلیج فارس به گفته وی به امید پوچ به دست آوردن حمایت آمریکا و اسرائیل به عروسک‌های آنها تبدیل شدند. آژانس خبررسانی تسنیم از قول علی اکبر ولایتی مشاور امور خارجی آیت الله خامنه‌ای گزارش داد که گفت این کشورها خانه بر روی آب بنا کرده‌اند و هزینه این اقدامات را خواهند پرداخت. از سوی دیگر رسانه‌های امارات بعد از عادی ساختن روابط با اسرائیل روز چهارشنبه گزارش دادند که دفتر دولتی سرمایه‌گذاری ابوظبی نخستین شعبه خارجی خود را در تل ابیب افتتاح می‌کند. رسانه‌های ابوظبی گفتند که تل ابیب در شبکه شعبه‌های بین‌المللی دفتر سرمایه‌گذاری که تأسیس آن روی دست است جایگاه نخست دارد تا با شرکت‌هایی که نیت توسعه عملیات خود را در ابوظبی دارند کمک صورت گیرد و برای حل چالش‌های جهانی مبتکران از سراسر جهان را با هم وصل سازد.
فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا پیام فرستاده که خدا کند مذاکرات بین افغانان در قطر به نتیجه برسد. اقبال میرزاد از غور نوشته صلح بدون آتش بس و عدم همدیگر پذیری ناممکن است. ابراهیم نوشته در اردوی ملی وظیفه دارم از اولتر خواهان تامین صلح هستم. سلاودین از بدخشان پیام فرستاده و نوشته مذاکره کننده های دو طرف بالای منافع کشور و مردم افغانستان فکر کرده تصمیم بگیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 9:30 به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم روی طرز العمل کاری مذاکرات صلح در قطر بحث دارند. نادر نادری از وضعیت مذاکره کننده دولت میگوید دو طرف از دقت کار میگیرند، از امین رو به گفته او تعیین اجندا زمانگیر شده. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرده است. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد دیروز خبر داد که ماموریت یونما در شورای امنیت این سازمان با اتفاق آرا تمدید شد. بر ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجران در یونان 6 تن از افغانان بازداشت شدند. از این جمع 4 تن آنها دیروز در محکمه حضور یافتند. رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات ماه گذشته در این کشور سعی دارد که به گفته وی بلاروس را نابود سازد. و وکیل مدافع یک مرد افراطی راستگرا که 77 نفر را در 2011 در نروژ کشت گفته است او خواستار رهایی مشروط شده. اکثریت جان باختگان این کشتار جمعی نوجوانان بودند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شن. با رادیو آزادی بمانید و اید و برنامه جالب هم گوش بدهید. پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که در بازارهای ولایت کندوز انواع لباس های نظامی به گونه آزادانه به فروش می رسد و این باعث شده که برخی از باشندگان کندوز ابراز نگرانی کنند. آنها از نهادهای امنیتی ولایت خواستند که در جمع‌آوری و ممنوع قرار دادن فروش لباس های نظامی در بازار اقدامات جدی را روی دست بگیرند. همکار مجمع لاریان از کندوز جزئیات دارد.
شماری از باشندگان کندوز فروش آزادانه انواع لباس‌های نظامی را در بازار نگران کننده می‌خوانند و می‌گویند که بارها گروه‌های حرس‌افغان با استفاده از یونیفرم‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به اهداف پیران شده‌شان حمله کرده‌اند. دکتر جمال بهمنش از ساکنان شهر کندوز با رادیو آزادی گفت:
همون لباسی که دست اردو در جان اردو در جان یک دزدم است، در جان یک رهزن سارقم است. امروز از این استفاده های بسیار سوء میشه و مردم ما را بسیار وارد شبهت کرده. مردم امروز بسیار نگران هستند که چه رقم با زندگی خود پیش ببره. تجار ما فرار میکنه، مردم ما فرار میکنه، مردم ما شب خواب راحت از دست اینا نداره.
آنان از نهادهای امنیتی کندوز میخواهند که در خصوص جمع‌آوری و ممنوع قرار دادن فروش یونیفرم نیروهای امنیتی در بازار جلوگیری کنند. زبیولا مجدی از ساکنان شهر این ولایت گفت:
از این یونیفرم‌ها شما می‌بینید که اکثرا کسایی که اعمال ایراس افغانا را انجام داده یونیفرم نیروهای امنیتی به تن داشته. در برخ ما رو دوزارم که اینا دستگیر کردن، دیدن که واسکت پلنگی تا جانشان یا یونیفرم نظامی به تن دارن. در مجموع باید دولت یک اقدام بسیار جدی بکنن و در ضمن کسایی که یونیفرم می‌پوشن باید اونها مجازات شوند.
امیر محمد احمدی میگوید که حتی افراد مسلح غیر مسئول لباس نظامی را برتن میکنند و با استفاده از آن مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
بعد از شام بود که من طرف خانه میرفتم، خانه بود بندر امام صاحب است که دو تن از افراد پلیس نبود، دویشی پلیس بود، یونیفرم پلیس پوشیده بودن. گفت که ما چک پوینت هستیم، ما را تلاشی کرد، تلفن پیسه تمام چیز ما را گرفت و گفت دیگه پشت سرتان نبینین.
با این حال شماری از دکاندارانی که در شهر کندوز لباس نظامی میفروشند میگن که جواز فروش لباس های نظامی را دارند و تنها با افراد دارای کارت هویت نظامی این لباس ها را میفروشند. از سوی هم هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنی کندوز میگوید پلیس این ولایت به هیچ کس اجازه نمیدهد که در بازار بدون جواز رسمی دست به فروش لباس نظامی بزند و یا هم از آن سوی استفاده کند.
در کندوز یک الا دو دکان که یونیفرم و لباس نظامی به فروش می رسانند. البته و دکان ها از قبلا توسط نیروهای امنیتی بالخصوص پلیس برشان آگاهی داده شده، یونیفرم و لباس نظامی را تنها به افراد نظامی که دارای کارت هویت معتبر هستند به فروش می رسانند. در این بخش پلیس جنایی و منصوبین حوزه امنیتی پلیس کندوز توظیف هستند در جاده های شهر.
گرچه مقام های پلیس می گویند که تنها دو دکان در شهر کندوز یونیفرم نظامی می فروشند، اما در حال حاضر در هر گوشه شهر در دکان ها انواع